اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدایا به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشق بازی و راه و رسم کرشم شناسی.
خدایا
نگاهمان
را از غیر خودت
بگردان
و ما را
نگران خودت بگردان.
نماز که اول وقت بخونی کارا بهتر پیش میره، آرامش درونی داری. وطنی نیست که نماز عقب بندازی روزتم خوب پیش بره، بستگی داره به نماز و اعتقادت. اگه خواسته داشته باشم، دعایی داشته باشم واسه پدر و مادرم، صرف مشکلات گرفتاری خودم، خانوادم، باز و نیاز به خودم، دعا قطعا واسه ظهور امام زمان.
سبحان الله حمد لله ولا إله
امام صادق فرمودن که مؤمن باید حراس اهل نماز اول وقت داشته باشه، یعنی آماده باشه برای نماز اول وقت، نماز جماعت. اینقدر خوشحالم که نماز اول وقت میخونم، همین حمد سوره که میخونیم با خدا صحبت میکنیم دیگه.
از زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوایی ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، وضوئی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به زلال نورانی کلام وحی. قاری ارجمند مرحوم استاد مصطفی اسماعیل آیات 82 تا 89 از سوره مبارکه مائده را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم أنت الخبير القادر الفتاح يا من بنا يدري نجواك نصر يصعد الأرواح بالسر والجهر فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين رحيم يا رحيم كريم يا كريم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيت ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
من آمدم با دل بیتاب ببخشی، بر خشکی چشمم ذکرم آب ببخشی. من آمدم تا به دلم نور بپاشی، جریان به دل مرده مرداب ببخشی. من منتظر برگ برات عتباتم، ای کاش به من گوهر نایاب ببخشی. دوستان، تا فردا و قراری دیگر، خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با کنکاش این هفته در خدمت شما هستیم. در پی بازداشت مخدوم عالم از فرماندهان ازبک تبار طالبان در فاریاب، از سوی استخبارات این گروه وضعیت در مرکز ولایت فاریاب در چند روز گذشته متشنج بود و این شهر در محاصره معترضان قرار داشت. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. با گفته منابع محلی میمنه، وضعیت در مرکز ولایت فاریاب در چند روز گذشته متشنج بود و این شهر در محاصره معترضان قرار داشت. درگیری ها از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و طبق گزارشات رسیده یکی از نیروهای طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها همچنین به کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن 2 شهروند دیگر منجر شده است. تنش و درگیری در میمنه روز پنجشنبه پس از بازداشت مخدوم محمد عالم ربانی، یکی از فرماندهان ازبک تبار طالبان، آغاز شد. هواداران مخدوم محمد عالم ربانی اعتراضات خیش را در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در شمال افغانستان آغاز کردند و شهر میمنه حالت نظامی به خود گرفت. شماری از این معترضان که به هزار نفر می رسید با سلاح‌های سبک و سنگین به جاده های شهر میمنه برآمده و خواهان آزادی بیدرنگ ملا مخدوم محمد عالم ربانی شدند. معترضان بازداشت مخدوم عالم را حرکت قومی از سوی طالبان برشمردند. پس از یک روز اعتراضات و آشوب که منجر به بسته شدن بازارهای شهر میمنه شد، اعتراضات در روزهای بعد هم ادامه یافت. ملا مخدوم محمد عالم ربانی یکی از فرماندهان ارشد طالبان در ولایت شمال افغانستان است که در دوره حکومت قبلی طالبان به نیروهای طالبان پیوسته بود. در زمان حکومت پیشین افغانستان، ملا مخدوم محمد عالم ربانی به عنوان مسئول نظامی طالبان در شمال افغانستان و والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب فعالیت داشت و تمام نیروهای طالبان در ولایت فاریاب از او دستور می گرفتند. ملا مخدوم محمد عالم ربانی که از قوم ازبک است و تجربه 25 ساله در صف طالبان دارد، با سقوط حکومت جمهوری به ولایات جوزجان و سرپل رفت و با نیروهایش در آنجاها مستقر شد. ملا مخدوم عالم در روزهای نخست حکومت طالبان از سوی کابینه طالبان به عنوان والی سرپل گماشته شد، اما پس از یک ماه از این سمت برکنار شد و در همان روزهای اول شایعات مبنی بر بازداشت شدن او به گوش می رسید، تا اینکه او در روز چهارشنبه 22 جدی در ولایت بلخ از سوی استخبارات طالبان بازداشت گردید. در همین حال انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان گفته است که مخدوم عالم فرمانده ازبک تباری این گروه با اتهام آدم ربایی بازداشت و به کابل منتقل شده است. با گفته سمنگانی این اتهام در حال پیگیری است.
مخدوم عالم دو روز پیش سوی ارگانهای کشفی و عدلی به ولایت بلخ خواسته شده بود تا آنجا مورد بازجویی قرار بگیرند. آنها امروز به کابل آمدند تا در مورد که آنها باید پاسخ ارائه بکنند در کابل حضور دارند. شاید به ارگانهای کشفی بعضی شواهد به دست آمده بود که نشان میداد گویا آنها در یک مورد اختطاف دخیل بوده باشند. به اساس آن ارگانهای کشفی و عدلی لازم دیدند تا آنها را جلب بکنند و در آن مورد از آنها بازپرس بکنند. این موضوع هنوز تحت پیگیری هست و همه تحقیقات نهایی نشده، بنابراین پیش از پیش قضاوت نمیتانیم. البته ارگانهای کشفی و عدلی با تمام توان تلاش دارند تا به یک نتیجه برسند. اکنون وضعیت در فاریاب نرمال است، وضعیت کاملا کنترل است، چون بازجویی یک مسئول برحال یا پیشین دولتی در گذشته ها به خصوص در دوره به اصطلاح جمهوری معمول نبود و بلکه کسانی که باید بازجویی می شدند فوق العاده امتیاز می گرفتند، رتبه ها می گرفتند. بعضی مردم با این برخورد امتیازی عادت گرفته بودند، بنابراین شاید بازجویی مخدوم سبی عالم برای آنها چیزی ناشنا معلوم میشد، اما چون امارت اسلامی باور بر یک عدالت کلی دارد، بنابراین حق دارد که هر کسی را که مورد یک اتهام قرار میگیره و در آن مورد چیزی اسناد وجود داشته باشه بازجویی بکند. اکنون الحمدلله مشکل حل شده و چالش وجود ندارد.
اظهارات معاون سخنگوی طالبان را در مورد بازداشت مخدوم عالم شنیدیم. ازبک ها گرایش های قومی را دلیل دستگیری این فرمانده طالبان می دانند. نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب در واکنش به بازداشت مخدوم عالم از فرماندهان ازبک تبار طالبان گفته است که اگر عالم از بند رها نشود، علیه طالبان قیام ملی آغاز خواهد شد. قیصاری از طالبان خواست هرچه زودتر برای رهایی مخدوم عالم اقدام کنند. این در حالی است که سمنگانی معاون سخنگوی طالبان دستگیری مخدوم عالم به علت گرایش های قومی را رد کرده است.
نسبت دادن هر قضیه به قوم و یا دادن رنگ قومی به قضیه فکر میکنم به یک رواج در افغانستان تبدیل شده، بخصوص حلقات مخصوصی که بسیاریشان کنون در خارج از افغانستان نشستن کوشش میکنند با این گونه کارها هنوز تفرقه بین افغانها ایجاد بکنند و به اغراض شومشان برسند. از این هیچ گونه ربط به قوم نداره و بازجویی یک شخص به معنای اهانت به یک قوم هرگز شده نمیتونه، بلکه هر کسی از هر قومی بوده باشه و با هر سابقه و رتبه ای بوده باشه باید به بازجویی حاضر شود و مختوم صاحب عالم هم خودشان به ذات خود برای این بازجویی حاضر شدند. آنها خواسته شده بودند، آنها خودشان حاضر شدند و بسیاری مردمی که آنها به شهر برآمده بودند و به گونه اعتراض، آنها شاید اعضای امارت اسلامی هم نبودند بلکه مردم عادی و ملکی بودند که در برابر این قضیه واکنش نشان میدادند، چون که گفتم شاید آنها عادت داشتند با این موضوع که یک شخص یا یک مسئول دولتی هم مورد بازجویی قرار بگیرد. اما در کل باید بگیم که این رنگ دادن این موضوع به قومیت اصلا نامناسب هست و بسیار دور از واقعیت هاست.
اظهارات انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را شنیدیم که بازداشت مخدوم عالم را به علت گرایشات قومی رد کرده است. از سید نورالله راقی کارشناس سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان پرسیدیم که علت تنش‌های به وجود آمده میان طالبان را چگونه ارزیابی می‌کند و تا چه میزان دلایل قومی را سبب بروز این حوادث می‌داند.
نزاع فاریاب نزاع منحصر به طالبان پشتون تبار و ازبک تبار نیست و این نزاع میان تمام مردم افغانستان و طالبان است که در اثر تراکمی از اعمال طالبان در حق مردم افغانستان این نزاع آغازش از فاریاب شده است. این نزاع دلایل مختلف داره، یکی از آن تأسیس و یا تشکیل اداره تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی طالبان است که به حذف فیزیکی و فرهنگی دیگر اقوام و گروه ها در افغانستان دست زدند و بانوان که 50% افغانستان را تشکیل می دهند اینها کاملا از بدنه این نظام حذف شدند و این در واقع پاکسازی ادارات دولتی از وجود دیگر اقوام شامل تنها کابل نمی شود بلکه تمام شهرستان ها و ولایت های افغانستان فرا گرفته است و در واقع عکس العمل شدیدی مردم در پی داشته است. شما شاهد کوچ های اجباری هستین که در واقع رسانه های مختلف گزارش از او را پخش کردند و نشر کردند. این کوچ های اجباری از دایکندی گرفته تا جوزجان تا قندوز تا دیگر مناطق افغانستان همه و همه اقوام دیگر را هدف قرار می دهد. اقوام کوچ داده می شوند، زمین هایشان به افراد و اتباع طالبان توزیع می شوند و از طرف دیگر شما در جریان هستین که فقری گسترده در واقع با آمدن اداره طالبان افغانستان را فرا گرفته است و فقر از در افغانستان که مردمش 50% و بیشتر از 50% مردم قبل از طالبان زیر خط فقر قرار داشتند، این موضوع به 97% رسیده که در تاریخ دنیا مثیل نداره و در تاریخ دنیا چنین اتفاقی نیفتاده است. امروز 24 میلیون نفر از مردم افغانستان به کمک های عاجل جهانی نیاز دارند و حتی کمک های عاجل جهانی را هم وقتی که میان توزیع می شوند در همین کمک ها هم تبعیض صورت می گیره. در ولایت هایی که مثل ولایت ننگرهار 3 بار کمک ها توزیع می شوند و در ولایت مثل بامیان 2 بار. شما اشراف دارین که در افغانستان همواره نظام متمرکز حاکمیت داشته و همین تمرکز قدرت هم باعث فساد در افغانستان، باعث فروریزی ها و باعث ساختار شکنی ها و فاجعه های پی در پی در افغانستان شده است و همواره هم تلاش برای کسب قدرت، سوء استفاده از قدرت و حفظ قدرت فساد آور هست و باعث این چنین فاجعه ها در دنیا هم شده و در افغانستان بارها ما شاهد تکرار این موضوع هستیم. متاسفانه طالبان هم مثل دیگر سردمداران افغانستان، مثل دیگر کسانی که در افغانستان از طریق جنگ و از طریق غصب قدرت به قدرت رسیدند، مثل دیگر هیچ وقت آماده توزیع قدرت، آماده ای که بیاین در یک روند مشروع قدرت نهادی نبسازند و در واقع ساختار قدرت بشکنند و یک ساختار غیر متمرکز، یک ساختار همشمول، یک ساختاری که تمام مردم خود در او ببینند. متاسفانه این استعدادم در طالبان دیده نمی شود و با آمدن و آوردن افراد و اشخاصی مثل آقای حنفی که شما با او اشاره کردین این مشکل حل نمی شود. حتی آقای حنفی که امروز آمده به نمایندگی از یک قوم بزرگی و شریف ازبک در کابینه طالبان حضور داره، ما دعوتش شنیدم مردم فاریاب به خیشتنداری دعوت کرد، ولی میگه که ما به سردمداران امارت اسلامی مشوره دادیم. یعنی خود شریکی حتی نظام نمیدانه که بگه من تصمیم گرفتیم، ما جزی از تصمیم گیرندگان هستیم، ما این فیصله را کردیم، بلکه میگه من مشوره دادیم، مثل ازی که یک کسی کاملا بی‌غرض میآید خارج از نظام، یک موی سفید یک مشوره را تقدیم نظام میکنه. بنان این رسانه که مشکل قدرت در افغانستان با سهم دادن یک و دو و سه و ده حل نمیشوه. مشکل قدرت میتواند سیشهی و ساختاری حل بشه که طالبان به هیچ وجه نه استعداد از او را دارند و نه ما آمادگی ای تغییر نظام دارند.
اظهارات سید نورالله راقی دیپلمات سابق افغانستان را شنیدم که تاکید داشت نزاع صورت گرفته در فاریاب تنها نزاع طالبان پشتون تبار و ازبک تبار نیست، بلکه نزاع میان مردم افغانستان و طالبان است که از فاریاب آغاز شده و آن هم در نتیجه اعمال طالبان در برابر مردم است. اما عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت طالبان هم که بعد از نزاع به وجود آمده در فاریاب در جمع مردم شهر میمنه صحبت میکرد، هر گونه تظاهرات را مخالف شریعت اعلام کرد و گفت کسانی که قصد ایستادگی در مقابل شریعت و حکومت طالبان را داشته باشند سرکوب خواهند شد.
هر کس که باشه، خواهی که ازبک باشه، پشتون باشه، تاجک باشه، مجاهد باشه، حاکم باشه، وزیر باشه، رئیس باشه، قانون از هیچ کس مستثنا نیست، از قانون هیچ کس مسئول نیست، از شریعت هیچ کس مسئول نیست، باید شریعت به سر او تطبیق شود. به این مسئله مردم باید تو کار نداشته باشن. این مردم یک روز دو روز میشه که اینجا تظاهرات هسته و حله حله هسته و جار جنجال هسته. شما مردم قدر ای امنیت باید که بدانین، خواه بفهمیم که به شما مردم چقدر سختی ها گذشت، چقدر مشکل ها گذشت. این تظاهرات قانون اسلامی نیست، این علمای کرام است، این دموکراسی و همه جمهوریت و همه غربیایی کار جور کرده. اگر کدام گپ داره باید خوبیایی به همراه مسئولین ولایت، به همراه کلانا، به همراه وزرا، به همراه حاکمایتان مشوره کنین، مشکلات به تفاهم حل کنین، نکنین خودگه یک اختشاش دیگر را بندازین، یک ناامنی دیگر. شما محاسن سفیدار را میگم، ملت میگم، همه یک مردم کسبکار هسته، اینجا دکاندار هسته، تجار هسته. این مسئله را از دماغتان بیرون کنین. خب ما با تظاهرات کدام کار میکنیم؟ با ملت دیگه این کاریتان بمانین خود دیگه. من میفهمم خب هوشیار مردم این کار را نمیکنه، لیکن یک تعداد مردم غرض، اهل غرض که مثل سابقه همین اتفاقه و قوم پرستی و نجات پرستی و زبان پرستی رو به وجود همونه هسته، در مابین مردم داخل میشه و این کار رو انجام میده. ما نمیمانیم که این 20 سال زحمت ما رو اهل غرض برهم بزنه.
اظهارات سرپرست وزارت زراعت طالبان را شنیدم که تاکید داشت هر کسی در مقابل حکومت طالبان قصد ایستادگی داشته باشد سرکوب خواهد شد. همچنین پیشتر شنیدم که سخنگوی طالبان تاکید داشت که علت بازداشت مخدوم عالم به خاطر تبار قومی او نبوده است. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که این اظهارات مقامات طالبان را چگونه ارزیابی میکند و از نگاه او چه عواملی باعث شده تا میان طالبان در فاریاب چنین برخورد صورت بگیرد.
از به حضورتان که اون چی که در میمنه اتفاق افتاد نشانگر این هست که در واقع سلطه طالبان بر ولایت های مختلف و بر مناطق مختلف افغانستان آنگونه که خودشان میگویند یک سلطه همه جانبه و اقتدارگرا نیست، بلکه با وقایعی که ممکن هست اتفاق بیفته به سرعت قابل به چالش کشیدن هست و طالبان هنوز نتوانستند زیرساخت های لازم برای جلب اعتماد افکار عمومی را به دست بیاورند. خب از طرف طالبان از ابتدا هم متهم بودند به اینکه یک گروه قومی هستند. مجموعه های مختلفی که در گروه طالبان حضور داشتند علارغم تفاوت های مبنایی هم از نظر فکری و هم از نظر کلامی تنها با عنصر قومیت در گروه طالبان گرد آمده بودند و برخی از چهره های غیر پشتون به ندرت در میان اینها دیده می شد. بنابراین این اتهام از ابتدا هم نسبت به طالبان وارد بود و الان هم وقایع فاریاب در واقع با چنین اتهامی به طالبان داده میشه. مستحضر هستید که در اواخر دوره های اشرف غنی والی رکای غنی برای فاریاب مقرر کرده بود و او والی باز متهم بود به همکاری با طالبان، از سوی مردم فاریاب پذیرفته نشد و تحسن تا جایی ادامه پیدا کرد که کابل والی منصوب شده را به کابل فراخواند و به جای دیگری فرستاد و مردم فاریاب در این قسمت حساسیت هایی دارن که این حساسیت هایشان سابقه دار هست. بر این طالبان به نظر میرسه که یک تصفیه قومی را در سطح حاکمیت در فاریاب آغاز کرده بودن و این باعث شده بود که افکار عمومی در فاریاب متشنج شود. همانطوری که آقای تمنگانی گفت اکثر اعتراض کنندگان اعضای امارت نبودند بلکه مردم عادی بودند، اما نیروهای مرتبط با امارت و کسانی که سالها در صفحه امارت هم جنگیده بودند در کنار این نیروها قرار داشتند و عملا اونها بودند که مردم را به سمت مقاومت در برابر دستگیری فرماندهشان فرا می‌خواندند. این یک چالش درونی در داخل امارت هم هست، یعنی علاوه بر اینکه افکار عمومی علیه طالبان تحریک شده هست و بی‌اعتماد هستند، این بی‌اعتمادی در میان نیروهای خود طالبان هم وجود دارد. از طرفی هرچند که سخنان آقای تمنگانی در مورد اینکه مقامات رسمی حکومت اگر جرمی مرتکب شده باشند باید پاسخگو باشند، این حرف در اصل حرف بسیار خوبی است و این اتفاق اگر همیشه میافتاد و در حکومت‌های پیشین هم میافتاد ما شاهد اون هم افتاد نبودیم. آقای مخدوم عالم با یکی از پرشناس‌ترین فرماندهان طالبان در طی سال‌های گذشته در شمال افغانستان بوده و ایشان اگر جرمی هم مرتکب شده، این جرم در زمان در واقع قبل از حاکمیت طالبان بوده. طالبان در طول اون سالها هیچ یک از افراد و فرماندهان خودشان را به دلیل اتهام و جنایت یا اتهام دیگر مورد بازخواست قرار ندادند. اینکه الان به صورت گزینشی این اتفاق میفته، این یک مقدار جای سوال دارد. چهره های زیادی از میان طالبان هستند که متهم هستند به اقدامات غیر انسانی یا تجاوز به حقوق مردم و شهروندان. مشخصا چهره های غیر پشتون از سوی طالبان در اولویت دستگیری قرار گرفتن، به نظر می رسد که صحت ادعاهای آقای سمنگانی را به شدت با چالش مواجه می کند.
بعد از نزاع صورت گرفته در فاریاب، سمنگانی معاون سخنگوی طالبان تاکید کرد که طالبان بر تمام افغانستان سیطره دارد و این گروه دیگر اجازه قدرت‌های جزیره‌ای را به کسی نخواهد داد.
امارت اسلامی افغانستان یک سیطره کامل در کل کشور دارد و نمیخواد که در آینده دوباره زمینه برای ملوک و طوایفی فراهم شود، جزایر قدرت به میان بیاید. لذا برای حاکمیت نظام به تمام معنا تلاش میکنه، به هیچ کسی اجازه نمیدهد که از فرصت استفاده بکند. چنانه که ما میگوییم باید عدالت تامین شود و بسیاری منتقدان امارت اسلامی هم به این باورند که باید عدالت اجتماعی تامین شود. یک جزء تامین عدالت این هم هست که هر کسی خواه از هر قومی بوده باشه و خواه در صف امارت اسلامی بوده باشه و خواه به هر رتبه‌ای بوده باشه، باید به بازجویی و به جوابگویی حاضر بوده باشه. انشالله مشکل بزرگی نیست. فکر میکنم این قضیه بزرگ نمایی میشه.
اظهارات سخنگوی طالبان را شنیدیم که تاکید داشت طالبان دیگر اجازه هیچ گونه تنش و حرکت های فرقه‌گرایانه را نخواهند داد. در ادامه از موسوی مبلغ پرسیدیم که طالبان در این مدتی که از حکومت آنها سپری شده، آیا موفق به جذب افکار عمومی شدند؟
متاسفانه طالبان در طول چند ماه حاکمیت خودشان نتوانستند به سمت حرکت بکنند که افکار عمومی را با خودشان همراه بسازند و اعتماد عمومی را مبنی بر این که حضور آنها در حاکمیت آنها در افغانستان غیر قومی خواهد بود و مبتنی بر ارزش‌ها خواهد بود، چنین اعتمادی را نتوانستند ایجاد بکنند. نحوه عملکرد آنها به این شکل بوده که کاملا همه را به حاشیه بردند و جز کسانی که رسما عضو طالبان بودند به کسی دیگری موقعیت قائل نشدند. در میان کسانی که رسما عضو طالبان بودند باز هم بالغ بر 95% و بیش از اون از کسانی هستند که از یک قوم هستند، یعنی موقعیت های اداری و حکومتی و تصمیم گیری در اختیار اونها قرار گرفته، بقیه همه به حاشیه رفتن. همه اینها باعث شده که ما انتظار داشته باشیم در واقع شرایط به گونه‌ای پیش برود که طالبان با یک فروپاشی از درون مواجه باشند. پس اعتراضات در واقع بستر اعتراضات بسیار آباده است و اگر طالبان اندکی به این وضعیت ادامه بدهند و بهانه های لازم را برای مردم ایجاد بکنند، من فکر میکنم که اتفاقی که در فاریاب افتاد در ولایت های دیگر هم به سرعت قابل اتفاق افتادن هست و اینها متاسفانه باعث میشه که این بدنه متشتت و غیر همگون طالبان را به دسته های مختلفی تقسیم کنه که این دسته های مختلف هر کدام پرچم جدیدی را به دست بگیرن و راه جدیدی را برن. ببین ما حرف از مقاومت در واقع ضد طالب الان نمیزنیم، اون سر جای خودش باقی بماند. حرف ما این هست که کسانی که الان با خود طالب هماهنگ هستند و با طالب همکار بودن، اینها نسبت به عملکرد رهبران طالبان بی‌اعتماد شدند و امکان فروپاشی از درون توسط اینها وجود دارد. هر کدام اینها ممکن است که راه جدیدی و مسیر جدیدی را پی بگیرند. نقش استخبارات منطقه‌ای، استخبارات کشورهایی که در افغانستان حضور دارند و تأثیر دارن هم در تعمیق این شکاف نباید نادیده گرفت. دستهایی در کار هست برای اینکه این عمق این شکاف ها عمیق‌تر شود و در نتیجه طالبان با یک چند دستگی در واقع کشور را به سمت یک بحران جدید هدایت بکنند.
همراهان گرامی، به پایان برنامه کنکاشی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم دنبال کنید. تشکر میکنیم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودین. تا کنکاشی دیگر شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، وقتتان بخیر و شادمانی. همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. در این لحظه دعوت میکنیم که شنونده برنامه معرفت دینی باشین.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در این برنامه فرازهای دیگر از دیدگاه‌های حکومتی امام علی علیه السلام را بررسی می‌کنیم.
علی خلیفه باشد، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستانند. آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند، بدانند پسر ابی طالب باز خواست می کند که از کجا آمد.
همانطور که در برنامه های قبل گفتیم، حضرت علی علیه السلام در زندگی شخصی خودش اهتمام زیادی به کار و تلاش و آبادانی داشت. در دوران زمامداری نیز گاه برای امرار معاش به کشاورزی و حفر قنات و احداث باغ و نخلستان می پرداخت. حال سوال این است که برنامه های اقتصادی امام علیه السلام در سطح کلان چگونه و با چه سمت و سویی بود؟ اندیشه های اقتصادی امام علی علیه السلام که از سیره و منش آن حضرت نشأت گرفته حول محور عدالت خواهی در همه شؤون فردی و اجتماعی است. در زمان فرمان روایی علی علیه السلام مبارزه با بی‌عدالتی، فقر زدایی، توجه بر رفاه و آسایش مردم و اصلاح ساختار اقتصادی در دستور کار حکومت قرار گرفت. آن حضرت برنامه‌های اقتصادی خودش را در دو بخش یعنی مبارزه با فقر و آبادانی و توسعه دنبال کرد. از نظر علی علیه السلام برقراری قسط و عدل در جامعه وظیفه است الهی و بقا و دوام حکومت منوط به آن است که زمامداران از ظلم و ستم بپرهیزند. در نگرش ایشان برای تحکیم پایه‌های عدالت هم حاکمان عدالت خواه و هم نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران لازم است. و همین دلیل آن حضرت در ابتدای کار در صدد پاکسازی نیروهای فاسد در بدنه قدرت برآمد. سپس با قرار دادن افراد صالح و کاردان در موقعیت‌های حساس و اصلاح و آبادانی شهرها و مناطق مختلف کشور اسلامی پرداخت. علی علیه السلام در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی خودش از شاخص‌های گوناگون برای جلوگیری از فساد و انحراف بهره می‌جست. عده‌ای از افراد از سوی آن حضرت مأمور شدند که بر قیمت‌های محصولات مورد نیاز مردم کنترل و نظارت کنند. و علاوه همانطور که یادآور شدیم امام علی گاه شخصاً به بازار کوفه می رفت و بر وضعیت بازار نظارت می کرد. آن حضرت مردم با پایبندی به موازین اخلاقی، رعایت انصاف در معاملات و دوری از جرائمی چون ظلم، گرانفروشی و احتکار سفارش می نمود. علی علیه السلام تأکید داشت که معاملات با شرایط آسان همراه با موازین عادلانه و با نرخ‌های صورت بگیره که نه به فروشنده زیان برسه و نه به خریدار. علی علیه السلام در راستای اجرای عدالت بر عملکرد کارگزاران دولت حسابرسی و نظارت می‌کرد. در واقع هیچ کس در حکومت ایشان از مسئولیت سیاسی یا قضایی برخوردار نبود. لذا همه کارگزاران و والیان ملزم به درستکاری، امانتداری و رعایت عدالت در انجام مسئولیت‌های خیش بودند و کسی از این امر مستثنا نبود.
در عمل به حق بی‌باک بود. ملاحظه در عمل به عدل بی‌باک بود. ملاحظه بود. در بایستی در زندگی امیرالمومنین نبود.
دقت در مصرف اموال عمومی نیز در برنامه‌های عدالت محور امام علی علیه السلام جایگاهی ویژه داشت. در این رابطه امام بین هیچ یک از افراد جامعه فرق نمی‌گذاشت و امتیاز خاصی برای خود و دوستان و خیشانش در استفاده از بیت المال قائل نمی‌شد. از والیان و کارگزاران حکومت می‌خواست که از اسراف، تجمل‌گرایی و حیف و میل اموال عمومی بپرهیزند و مانع از بین رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه شوند. بی‌تردید راهی که علی علیه السلام برای استقرار عدالت در جامعه در پیش گرفته بود، بستر لازمه برای فعالیت‌های سالم اقتصادی فراهم می‌کرد. چرا که در دیدگاه امام علی علیه السلام هنگامی جامعه بر رشد و توسعه و پیشرفت واقعی میرسه که فضای سالم و بدور از ظلم و بی‌عدالتی بر آن حاکم باشد.
حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال میسوخت چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن.
تلاش برای فقر زدایی و نجات فقرا از درد و رنج فقر از اقدامات مهم علی علیه السلام بود. در اندیشه علی علیه السلام فقر ذاتاً ناهنجار و نامطلوب است. ایشان فقر مایه نقصان دین و سرگردانی عقل و عامل دشمنی می داند. علی علیه السلام در مورد رهایی از فقر از خداوند بزرگ می خواهد: خدایا آبرویم را با بی‌نیازی نگه دار و با تنگ دستی شخصیت مرا لکه‌دار نفرما. فقر تخریب کننده شخصیت انسان است. فقر و اختلافات فاحش طبقاتی، تعادل اجتماع و نظم و سامان آن را به هم می رسد. در سیاست‌های اقتصادی امام علی علیه السلام، مهمترین گام در مبارزه با فقر و ایجاد رفاه عمومی، تقسیم عادلانه ثروت و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی است. بدون شک تدابیری که در جهت رفع فقر از جامعه اتخاذ میشه تأثیر قابل توجهی در عمران و آبادانی کشور و رشد و توسعه آن دارد. همچنین سیاست هایی که منجر به رونق تولید میشه میزان بیکاری را کاهش داده، سطح زندگی افراد بیکار یا کم درآمده و زندگی سایر اقشار جامعه نزدیک میکنه. از دیدگاه امام علی علیه السلام، همه افراد جامعه باید در جهت تأمین نیازهای معیشتی خودشان بکوشند تا زمینه برای رفاه عمومی فراهم شود. لذا آن حضرت فقرا را به کار و تلاش دعوت می کند. حتی اگر لازمه کسب و کار دور شدن آنها از خانه و شهر و دیارشان باشد. ایشان می فرماید در غربت و دوری از وطن خجالتی نیست. خجالت این است که در وطن بمانی و فقیر باشی. از دیدگاه امام علی علیه السلام، کسی که با داشتن امکانات اولیه چون آب و خاک و دلیل سستی و کمکاری و فقر مبتلا شود، خود مسئول فقر خیش است و در واقع خودش را از رحمت گسترده الهی بی نصیب ساخته. لذا می فرماید هر که آب و خاکی بیابد و باز هم فقیر باشد، خدا او را از رحمت خود دور می کند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، اغنیا و ثروتمندان جامعه هم وظایفی برای مقابله با فقر و محرومیت بردوش دارند. باید از تراکم ثروت در دست گروهی خاص از مردم جلوگیری شود و سرمایه های اغنیا در جامعه به گردش در بیاید تا زمینه رشد و توسعه فراهم شود. میانه روی در مصرف مال، عدم دلبستگی شدید به ثروت، برخورداری از روحیه تواضع، شکرگزاری در برابر نعمتها و سخاوتمندی و جوانمردی از توصیه های علی علیه السلام به ثروتمندان است. از ایشان پرسیدند چه چیزی زودتر انسان را به عقوبت گرفتار می کند؟ فرمود برتری فروختن ثروتمند بر نیازمند. آن حضرت در سخنی می فرماید با فقیران با خاطر کمی صبر و بردباریشان مهربانی کن. نیازمندان به دلیل پریشان حالی و گرفتاری در فقر و مصائب زندگی معمولا صبرشان کمتر است. لذا امام از ثروتمندان می خواهد که با مهربانی و از روی دلسوزی و مودت با فقرا مواجه شوند و در جهت برآوردن نیازهای آنها تلاش کنند. امام علی علیه السلام برای دولت‌ها نیز وظایفی را جهت مقابله با فقر تعیین کرده. از نظر آن امام، یکی از عوامل بروز فقر در جامعه دولت‌های فاسد و ستمکارند که با زور اموال مردم را تصاحب می‌کنند. ایشان در مورد نابسامانی وضعیت کشورها و فقر و بیچارگی مردم می‌فرماید علت خرابی هر سرزمین به خاطر فقر و تنگدستی مردم آن است و فقر و بیچارگی مردم نیز ناشی از زراندوزی والیان و بدگمانی آنها نسبت به بقای حکومتشان است و این که آنها از سرنوشت گذشتگان عبرت نمی گیرند. طبیعی است که برخی ثروت‌های عمومی مثل مالیات‌ها، غنایم جنگی و سایر درآمدها در اختیار دولت اسلامی است و دولت خزانه‌دار اموال عمومی است. لذا بر عهده دولت است که بخشی از امکانات و درآمدهای خودش را برای مقابله با فقر و تهیدستی اقشار آسیب پذیر جامعه صرف کند. یکی از این اقدامات ایجاد اشتغال برای فقرا یا تأمین حداقل هزینه زندگی آنان در حد کفایت است. امام علی علیه السلام خود از طلایه‌داران اندیشه تأمین اجتماعی است. از نگاه آن حضرت این مسئله شامل همه آحاد جامعه از مسلمان و غیر مسلمان می شود. در برنامه قبل بعد داستان پیرمرد نصرانی اشاره کردیم. فردی که